دید رو به فرصت تبدیل کنیم. چیکار کردیم توی این مدل؟ اومدیم در واقع چشم‌اندازی رو برای آتی و منطق ثانی دیده ترسیم کردیم. اینکه در گذشته چه بوده است، الان که زلزله اتفاق افتاده است، سیل آمده است، طوفان شده است و و و الان در چه وضعیتی است، در آینده به کجا خواهد رفت. این آینده پژوهی که امروز مطرح هستش در پارادایم فکری امام همیشه بوده است. من اینو وقت نیستش باز کنم، من وقت نیست بگم که کتاب شلتر افتر دیزاستر که کتاب مرجعی است با تعداد کثیری از متخصصان بین المللی که این کار رو انجام دادن، میگن که ما در زمینه سوانه در هر چیزی توفیق داشتیم غیر از مسکن. و خوشبختانه در ایران مسکن شاید بگم دیگه الان ساده ترین چیزی شده که 200,000 واحد زلزله منجیل رو در عرض 2 سال ساختن. خب این کار ساده ای نیست در به اصطلاح ادبیات بلایا. این در واقع اون پارادایم فکری است که چگونه این کار انجام میده. میاد در واقع بعد از ترسیم چشم انداز روشی رو اتخاذ میکنه و اون روشی است به نام پارتیسیپیتوری ریکانستراکشن، بازسازی مشارکتی. به جای اینکه علارغم دوره‌های قبل از انقلاب مثل زلزله و این زهرا دولت قیم مردم بشه، میاد خود مردم رو کارفرمای کار خودشون میکنه. در واقع برای هر واحد مسکونی یک کارفرما. کیست؟ مالک اون خونه. دولت وظیفه چیست؟ توانمندسازی ایشون. دولت وظیفه چیست؟ پشتیبانی ایشون، در کنار ایشون. دیگه قیم خانواده آسیب دیده نیست. و خانواده ها به جای اینکه بشینن به گذشته و به آسیب های وارده و اینها فکر کنن، شروع میکنن به سازندگی.
خود خانواده میشه کارفرما، خودش با توانمندسازی که دولت بهش میده و بنیاد مسکن بهش میده، میاد کار رو خودش هم اجرا میکنه.
احسنتم. ایشون خودش پیگیری میکنه کاراش رو. حالا شما حساب کن، در زلزله گیلان زنجان من قشنگ یادمه ما سیمان توزیع میکردیم. در بازسازی دولتی شما بایستی مثال عرض میکنم سیمان رو هی وارگیری، تخلیه، نگهداری انبار، نمیدونم هزار یک مسئله. شما سیمان های هر خانوار رو بهش تحویل میدادی، ایشون پلاستیک میکشید، یه جا پیدا میکرد، نگهداری میکرد، مصرف میکرد. این چقدر زیبا بود.
خیلی اتفاق خوبیه. خب. خیلی شیرین‌تره، خیلی گوارتره این که حالا دولت خودش بخواد بر قیم باشه. تو خیلی از کارهایی که ما رفتیم، یعنی دولت رو دارم از منم قیم مردم شد، ما شکست خوردیم بدون تاریخ. و اون نگاه لیبرالی که شاید بود نتونست کار رو به سامان برسونه. و اون حس مشارکته که توی آموزه های دینیمون هم هست از همه بهتره. نتیجه های بهتر و شیرین تری دادش.
این هم موضوعش تو پارادایم فکری امام بود و تزریق شده در بنیاد مشارکت. من حیف که وقت نیستش پیام امام رو برای افتتاح بنیاد، افتتاح حساب صدر و فلان آورده بودم خدمت.
اتفاقا خوبه، نگهش داریم، یه فرصت بگیریم. حالا حتما همین برگردیم اینو میشنویم. بسیار ممنونم شنونده.
یه نکته دیگر هم عرض کنم، این مدل، چون میدونم که باز اون تعلیق اتفاق میفته در ذهن متخصصین. خب میگن که خب حالا مشارکتی و مردم خودشون بیان پای کار، خودشون انتخاب کنن، خودشون طراحی در طراحی دخالت کنن، در نظارت دخالت کنن. چرا این حتی بهم یادم اردوان میگفتن آقا ما جوش رو کنترل میکنیم، چون ما مصیبت زده ایم، ما اثرات جوش بیکیفیت رو دیدیم، الان باید خودمون مطمئن بشیم جوش جوشه، این بتون بتونه. خب نکته دوم اینه که به جای این که در منطقه سانده علارغم روش‌های معمول دنیا در منطقه سانیده شما کار موازی بکنی و تشکیلات موازی ایجاد بکنی، میای خود نهادهای محلی رو توانمندشون میکنی، صنوف ساختمانی رو توانمندشون میکنی، هم ایجاد اشتغال میکنه، هم بعد از خروج ستادهای بازسازی اینا تداومگر اون کار کیفی هستن،
خودشون اونجا مستقرن، خودشون اونجا حضور دارن. این رایزی
عشه در واقع رویش از خاکسترها و تبدیل فرصت، تهدید به فرصت، اینگونه اتفاق افتاده که هر منطقه بازسازی شده اونجا دیگه بیمه شده، دیگه ساخت سازها کاملا فنی است، دیگه نهادهای محلی توانمند شدن و میتوانن استمرار بدن آنچه که شما در اونجا به طور استراتژیک در دوره بازسازی مطرح کرده بودید. و باز قابل توجه که هیچگاه هیچ کدوم از واحدهای بازسازی شده در سوانح بعدی آسیب ندیده.
خدا رو شکر. بسیار ممنونم مردم شریف و نازنین ایران زمین، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید، چشم انداز آفتاب رو پیشکش میکنیم به شما خوبان و عزیزان. امشب داریم در خصوص بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صحبت میکنیم.
پد روی پیراهنم چه مانده به جز پرچمم از تنم، من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم، من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم، درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن، عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. به عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم، در اندیشم رد پاییز نیست، سرانجام بازی غم‌انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. من ایرانیم. روی پیراهنم چه مانده به جز پرچمم از تنم، من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم، من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم، درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. من از نسل مثل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، بر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن، عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد، به عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم، در اندیشم رد پاییز نیست، سرانجام بازی غم‌انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. من ایرانیم.
شب شما بخیر خانم ها و آقایان محترم. تو رادیو گفتگو وقتی که میای، یعنی میخوای بشینی بحث کنی، گپ بزنی، گفتگو کنی، و این ساعت ساعتی هست که میدونم اندیشمندان و خردورزان و خوبان رادیو گفتگو رو گوش میکنن. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید، ممنونم از اینکه صدای ما رو میشنوید، ممنونم از اینکه ما رو انتخاب کردید. یک بار دیگه تبریک میگم ایام الله دهی فجر رو به همه شما خوبان، عزیزان و همراهان بسیار فرهیخته و محترمی که لحظه لحظتون رو با ما دارید میگذرونید. امشب داریم در خصوص بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، یک اتفاق ویژه که 10 روز بعد از رفراندوم امام عزیزمون پیامی دادند و طبق اون پیام بنیاد مسکن ایجاد شد. آیا از زمانی بعد یه مقدار در مورد این نکته صحبت کنیم؟ ما قبل از این برنامه هم شما گفتید که امام 10 روز بعد از رفراندوم میان پیام بنیاد مسکن رو میدن. خب این اتفاق ویژه‌ایه، این در حالیه که تقریبا چند ماه بعد امام بسیج رو دستور میدن، اما بنیاد مسکن همون ابتدا بعد از رفراندوم 4 ماه 5 ماه از انقلاب گذشت، یعنی انقلاب ما تازه نوپاس، اما امام با اون بصیرت بالایی که داشت، با اون خوی خوشی که داشت، این پیام رو داد و بنیاد مسکن. حتما در خصوص این با هم یه گپ بزنیم و یه توضیح بدید با توجه به تجربه‌ای که دارید، سالهایی که در اونجا بودید. اما بیایم در حوزه خیرین مسکنساز دوباره یه گپی بزنیم. آیه سلگی نازنین، ما امسال خب شاید یه سری اتفاقات بودیم، یه سری اتفاقات افتاد که حالا خوب یا بد باید بپذیریم که در کشورمون هست. میخوام بدونم که مهمترین مشکلی که خیرین در حال حاضر دارن چیه. میدونم خیرین همیشه پاکارن، میان و کمک میکنن، اما واقعا باید چی کار کنیم که مشارکتشون رو بیشتر کنیم؟ شاید حتی خیلی از خیرین نمیدانند که همچین مجموعی هست و بخوان بیان واردش بشن. از مشکلات پیش روتون بگید، ممنون میشم. بله،
بخشی از این مطلبی که فرمودین به عهده ماست که بتونیم اطلاع رسانی به موقع بکنیم و خیرین عزیز رو مطلع بکنیم، و بخشی هم آماده سازی بسترها و زمینه‌های لازم هست که نیازمند این دولت و مجلس کمک بکنه. قبل از اینکه این به صورت کامل من این سوال رو عرض بکنم و پاسخ بدم، عرض کنم خدمت شما که خب این برنامه که الان وجود داره در خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، ما به عنوان بنده به عنوان نماینده خیرین و اعضای محترم هیئت مدیره های استانی، شهرستانی و کشور خدمت شما هستم. جا داشت که واقعا تو همچین برنامه‌هایی رو خود عزیزان خیر حضور پیدا بکنن و ما اینها رو معرفی بکنیم که
حتما
اقدامات ارزشمندی که در کشور در حوزه‌های مختلف، چون کار خیر تفاوت نمی‌کنه، در حوزه مسکن باشه، مدرسه باشه، بهداشت باشه، هر اون چیزی که بتونه کمک کنه اقشار و عزیزان نیازمند رو، برای ما ارزشمند هست. امیدواریم برنامه‌های طراحی بشه که خود خیر نزد ما بتونه بیشتر در خدمتشون باشیم و اون نتیجه زحماتشون رو بتونیم به صورت مشروع و کاملتر خودشون بیان بفرمایند. در زمینه کارهایی که خیرین انجام میدن، میتونن در زمینه احداث، کمک به تعمیر، کمک به رهن، کمک به پرداخت اقساط، یکی از اقدامات خیلی خوبی که خیرین میتونن انجام بدن، چون خیلی از خانواده ها در زمینه پرداخت و اقساط واقعا مشکل دارن.
یعنی همین وام هایی که گرفته شده،
دقیقا مثلا در همین تحصیلات که بابت واحد هایی که تحت عنوان مسکن مهر به اینا واگذار شده یا مسکن محرومین واگذار شده، واقعا نیازمند حمایت هستن که پرداخت اقساط اینا کمک بشه از طریق خیرین. خیرین از این که تمایل داشته باشن بتونن ما این زمینه و بستر رو برای اونا فراهم بکنیم که افراد نیازمند رو شناسایی بکنیم در سطوح شهرستان و استان و روستاها، حتی این آمادگی رو ما داریم که در خدمتشون باشیم و اطلاعات کامل در خدمت عزیزان باشیم و کمک بکنن به این موضوع.
چجوری با شما ارتباط بگیرن؟
از طریق همین انجمنهای خیرین مسکن ساز و با توجه به سایتی که انجمن هست در سطح ملی، سایت انجمن رو بزنن، کاملا جزئیاتش خدمت عزیزان و شماره تماسایی که اونجا مشخص شده میتونن تماس داشته باشن. در زمینه سوالی که جناب علی فرمودین، خب مشکلات متعدد هست، ولی با توجه به اینکه کار خیری است، در کار خیرم واقعا خدا کمک میکنه و تو نیت خیر هست. اولا اقدامات خوبی انجام شد در برنامه ششم که خیرین مسکن ساز از معافیت‌های آب، هزینه‌های انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب و پروانه ساختمانی برای ساختمان هایی که توسط خیرین احداث میشه با تایید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معاف هستن و یک کمک خیلی خوبی بود که هم دولت و هم مجلس در برنامه ششم تأمین کرد و این میتونه یکی از بسترهای لازم باشه که و نیازهای و پیش نیازهای اساسی باشه که حضور و مشارکت خیرین رو بیشتر بکنه، چون خیرین تمایل دارن اون منابعی رو که به عنوان آورده و کمک در زمینه مسکن محرومین هزینه و مصرف میکنن مستقیما صرف تأمین مسکن بشه و هزینه‌های جانبی رو معمولا خود دولت حمایت بکنه. اما مشکلاتی که در این راستا وجود داره، نیازمند حمایت قوی و گسترده دولت و مجلس هست که عمدتا در دو حوزه است. یکی در حوزه تحصیلات ارزان قیمت هست که چون الان بانک‌ها تحصیلاتی رو که قابل پرداخت هست برای شهرها، حالا در روستاها و شهرهای زیر 25,000 نفر، ما از تحصیلات بنیاد مسکن با توجه به دستوری که ریاست محترم بنیاد مسکن دادن بهره‌مند میشن خیرین و کمک خیلی خوبی هست با کارمزد 5%. ولی در شهرهای بالای 25,000 نفر ما متاسفانه این تحصیلات رو نداریم و در خیلی از مواقع مجبور هستیم از تحصیلات معمولی و جاری بانک ها حدود 18% هست استفاده بکنن خیرین، که رقم واقعا رقم بالاییه برای خانواده های نیازمند در پرداخت اقساط. لذا اولین نیاز اساسی که وجود داره، یکی از نیازهای اساسی، هم تأمین تحصیلات ارزان قیمت هست که بتونه زمینه و بستر رو فراهم بکنه. دومین موضوع بحث تأمین زمین هست که خیلی از خیاطین خودشون دارای زمین هستن و به عنوان آورده زمین میتونن مشارکت بکنن. متو بخش عمده از نیاز برنامه‌های خیاطین مسکنساز و مسکن محرومین نیازمند این هست که یک حمایت گسترده‌ای در زمینه تأمین زمین بشه، که ما یک تفاهم‌نامه‌ای هم با وزارت راه و شهرسازی داشتیم که چند ماهی هست به اتمام رسیده، که خدمت جناب آقای اسلامی وزیر محترم راه شهرسازی که جلسه به خدمتشون داشتیم در یک برنامه مراسم کلنگ زنی قرار شد که انشالله این تفاهم نامه به روز بشه و این کمک بشه. منتها تفاهم نامه و این نوع کارها نیازمند حمایت‌های اساسی و کاری است که انشالله منجر به خروجی و نتایج مؤثر بشه، که انشالله این دوتا موضوع، یکی تحصیلات، یکی بحث تأمین زمین، خیلی میتونه کمک بکنه. اگر این اتفاقات بیفته ما چشمنداز خیلی خوبی رو در زمینه تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد میبینیم و از این ظرفیتی که واقعا الان مسکن به عنوانی که نیازهای اساسی جامعه مثلا در حوزه شهری واقعا در خیلی از خانواده‌ها، اگر ما بتونیم کمک بکنیم به خونه دار شدن این خانواده‌ها، تأثیرات بسیار بالایی در قوت و آمادگی این خانواده‌ها و همچنین احساس آرامشی در خانواده ها به وجود خواهد اومد میتونه داشته باشه، و این نیازمند این هست که این زمین ها و بستر ها فراهم بشه و در حقیقت دولت و نظام باید از این خیرین کاملا استقبال بکنه که از منافع و امکانات خودشون دارن میارن برای کمک به کار خیر و در جهت توسعه و عمران در حوزه های مختلف و در حوزه مسکن.
بسیار عالیه. این نکته ای رو بگم تو زمینه مدرسه سازی، وقتی که خیرین اومدن پای کار سرعت بسیار بالا رفت و ما به نمیگم سطح مطلوب اما یک سطح قابل قبولی رسیدیم، و این دستاوردی بودش که خیرین نازنینمون رقم زدن. توی حوزه مسکن هم اتفاقات بسیار خوبی افتاده و خیرین اومدن پای کار، و این نکتهی که برادر عزیزم های سلگی فرمودن نکته خیلی ویژه‌ایه. امیدوارم که دولت محترم مجلس شورای اسلامی با یک نگاه بلند و با یک نگاه بازی به این نکته بنگرند و سبب بشند که اتفاقات خوبی برای هموطنانمون رقم بخوره. یک بار دیگه عرض میکنم که اون عزیزانی که تمایل دارند به همکاری با انجمن خیرین مسکنساز کشور میتونن به سایت این مجموعه مراجعه کنند. هم تلفن‌های تماس هست، هم مراکز استانی درونش معرفی شده و میتونن بهره بیشتری ببرن. به امید روزی که هیچ هموطنی بی سرپناه نباشه، بی منزل نباشه و هیچ هموطنی درد بیخونگی نداشته باشه. خیلی سخته که عزیزی هموطنی باشه با یک بچه، دو بچه، سه بچه و خانه به دوش باشه. این بزرگترین دردی که شاید بشه برای پدر و مادر یک خونه متصور شد. خب از این بحث که بگذریم دوباره بریم خدمت های شنوایی و اون تحریک قرار بود تو بخش قبل بگن. یه اتفاقی هم افتاد تو این فاصله که رفتیم و اومدیم. آقای شنوایی فرمودن که سال 88 یادت با هم حج بودیم، تازه یادم افتاد. بله، ما رفاقتمون خیلی عمیق‌تر و قدیمی‌تر توی سرزمین آسمانی با هم آشنا شدیم. به خدا رو شاکرم برای اینکه بعد از 10 سال دوباره زیارتشون بکنم و از نزدیک میبینمشون. ایشون هم میذارن پای این که من خیلی کم حواسم آقای شنوایی دیگه، یه مقدار ذهنیتام کوچیک، عذرخواهی می‌کنم از شما. بریم سراغ اون نکته‌ای که فرمودید توی روستاها بحث گردشگری و روستاهای خاصی که خب فضاهای خاص دارن خیلی شاید شیرین باشه که مردم بدونن تو اونجا چه اتفاقاتی افتاده و بنیاد مسکن چه اقداماتی کرده.
سپاسگزارم. چهارمین فعالیتی که ما دنبال میکنیم طراحی و اجرای روستاهای دارای بافت با ارزش تاریخی هست. همونطور که عرض کردم در روستاهایی که طرح حادی تهیه و اجرا میشه، خب به صورت عمومی موضوعاتی دنبال میشه، اما در یک سری از روستاها نیاز هستش که ما تمرکز ویژه‌ای رو هم در طراحی اونها داشته باشیم و هم در اجرای این طرح‌ها. روستاهایی که بافت با ارزش تاریخی دارن، و روستاهایی که جاذبه های گردشگری روستایی دارن از جمله روستاهایی هستن که ما با این نگاه ویژه اونها رو دنبال میکنیم. خب در طراحی و اجرای روستاهای بافت با ارزش تلاش میکنیم که اون بافت گذشته روستا، اون جریان اجتماعی که در گذشته در این روستا وجود داشت به لحاظ ساختارهای سنتی روستا، دوباره اون جریان زندگی در داخل اون بافت سنتی دوباره شکل بگیره و اجازه ندیم که این بافت سنتی با گذشته زمان به یک فضای متروکه تبدیل بشه. ضمن این که در جهت صیانت از عناصر تاریخی که به شکلی میراث فرهنگی و میراث معنوی و ماندگار ما باید باشن، به کمک بهسازی این عناصر تاریخی این رویکرد اجتماعی رو هم دنبال بکنیم. خوشبختانه تا به امروز ما تونستیم بیش از 100 روستا از روستاهایی که دارای بافت با ارزش تاریخی هستن طراحی بکنیم و در سال جاری هم 16 تا در برنامه ما قرار دارن. از این تعداد هم بیش از 80 روستا از این روستاهای بافت با ارزش وارد فاز اجرایی شدن. همین موضوع در خصوص روستاهایی که ویژگی‌های گردشگری روستایی رو دارن انجام شده. ما تا الان خوشبختانه بیش از 44 روستا از روستاهای دارای جاذبه های گردشگری رو تهیه تر کردیم و بیش از 30 تا از این روستاها رو هم وارد فاز اجرایی شدیم. در سال جاری هم 35 روستا در برنامه مطالعاتی ما قرار داره. در کنار این فعالیتی که عرض کردم، فعالیت های دیگه هم در حوزه عمران روستایی انجام میشه. ما خوشبختانه تونستیم در موضوع سند روستایی هم به کمک تعاملات خوبی که با سازمان ثبت داریم وارد بشیم. در این بخش هدف ما صرفاً روستاها نبوده و بخشی از شهرهای زیر 25,000 نفر هم تا الان در پوشش صدور سند ما قرار گرفتن. تا به امروز بیش از 3,200,000 مورد از املاک روستایی در روستاهای کشور در قالب این فعالیت ما صاحب سند روستایی شدن و امسال هم 120,000 از املاک روستایی رو ما در برنامه صدور سند قرار داریم. همین کار رو در مورد شهرهای زیر 25,000 نفر هم در برنامه داریم که تا به امروز بیش از 200,000 تا از املاک واقع در شهرهای زیر 25,000 نفر تحت پوشش صدور سند قرار گرفته و در سال جاری هم 60,000 تا از این واحدها به برنامه صدور سند ما اضافه میشه. در کنار این به روستاییانی که در روستاها میخوان ساخت و ساز روستایی بکنن، ما خدمات فنی صدور پروانه ساختمان روستایی رو به اینها ارائه میدیم تا مطمئن باشن که ساخت و سازی که انجام میدن در چارچوب ضوابط طرح‌های هادی مصوب هست. جناب آقای مولایی، خوشبختانه بنیاد مسکن یه نهاد عمومی غیر دولتی، خوشنام، مردمی، بدون بودجه جاری از دولت خدمات رسانی میکنه. رضایت مردم قدرشناس روستاها رو هم هدف قرار دادیم. خوشبختانه از حمایت جدی نمایندگان محترم مجلس برخوردار هستیم. دولت محترم به ما اعتماد داره و یکی از جرقه هایی که امسال خورد در ادامه حمایت های خیلی خوبی که دولت محترم از ما کردن، امسال ما با سازمان برنامه و بودجه تفاهم نامه ای رو امضا کردیم که به موجب این تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه بنیاد مسکن رو به عنوان دبیرخانه نظام فنی و اجراهای دبیرخانه نظام فنی و اجرایی روستاهای کشور پذیرفت و بخشی از اختیارات خودش رو در بازنگری نظام فنی و اجرایی کشور به بنیاد سپرد که خوشبختانه از روزی که این تفاهم نامه رو امضا کردیم با تعامل خوبی که هم با سازمان برنامه و هم با بقیه دستگاه‌های مرتبط داشتیم، کارهای کارشناسی خیلی بزرگی رو در این زمینه شروع کردیم تا اصلا نظامات حاکم بر طراحی، نظامات حاکم بر اجرا، استانداردهای مصالح ساختمانی، نظامات ارجاع کار، تشخیص صلاحیت، شرح وظایف ناظرین، طراحان، همه اینها رو سازمان برنامه به ما اجازه دادن تا در قالب طرح جامع نظام فنی اجرایی کشور ما اون بخش روستایی رو مورد بازنگری قرار بدیم.
بسیار عالی، بسیار عالی، باعث افتخاره که این اتفاقات رو میشنویم و